بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام ابراهیم و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز به عنوان خدمتگزار این مؤسسه از حضور عزیزان، سروران، خواهران و برادران شرکت فرمودن در این جلسه تشکر میکنم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق انجام وظیفه و خدمت مقبول مرحمت بفرمایید. حقیقت اینه که بنده لایق این نیستم که در حضور آقایون وقت عزیزان رو بگیرم و با عرایض ناقابلم تضییع اوقاتشون کرده باشم، ولی برای بالاخره آداب و رسومی است در هر جایی پیر مردی ریش سفیدی باشه، بالاخره باید یه ریشی به جنبونه دیگه. آداب و رسوم عرفی است، ما می اندازه چاره ای نداریم، باید تن بدیم. اگر چیزی من عرض کردم که درست بود، درسی است که از اساتید گرفتیم و پس میدیم. اگر اشتباه بود انشاءالله که تصحیح میفهمند و بعد استفاده خواهیم کرد. ابتداً اون چه به ذهنم میاد یاد گرفتم از اساتید محترم اینه که صرف نظر از تعریفی که آره برای علوم انسانی و علوم اجتماعی هست و بحث هایی که در این زمینه هست، معیار اصلی چی هست و اینا که همه آقایون اطلاع دارند و تا اندازه‌ای که بنده اطلاع دارم، یک تعریف دقیق منطقی که بتونه مرزی بین علوم انسانی و غیر انسانی را دقیقا مشخص کنه، بنده هم بلد نیستم. دیگر نوع قراردادیست، جهات مختلفی ذکر شده. علاوه بر این تقسیم بندی علوم به انسانی و غیر انسانی، در بین خود علوم انسانی یه تقسیم بندی دیگری معروف است که بعضی از علوم انسانی توصیفی هستند و بعضی دستوری. توصیفی هستند یعنی فقط واقعیات خارج را منعکس می کنند و طبعا خود دانشمند، خود صاحب نظر نقشی در تعیین کردن محتوا نداره. سعی می کنه اون چه هست منکشف کنه، برای دیگران باز کنه، اونها هم همین را خواهند فهمید. ولی یه دسته از علوم انسانی است که جنبه دستوری داریم، توش نوعی انشاء هست، باید و نبایدی درش هست، باید چنین کرد، نباید چنین کرد، مثل اخلاق، مثل حقوق، علومی که کمابیش بار ارزشی داریم. این تقسیم هم فی حد نفس روشن از خیلی اشکالی ایجاد نمی کنیم، ولی عملا بعضی علوم هست که دو جنبه دارن، یا یعنی از یک نظر یه بحث‌هایی رو که می‌کنن توصیفی است، ولی یه نتایجی که ازش می‌گیرن دستوری است. مثال واضحش شاید بشه روانشناسی رو مطرح کرد، که اصل روانشناسی برای این است که فعل و انفعالات روانی را تبیین بکنه، عللش رو معرفی کنه و نتایجی که بر اون اسباب و شرایط مترتب میشه اونها را بیان بکنه. ولی اون چه از روانشناسی انتظار میره اینه که بعد از این تبیین ها یه دستوری هم برای دیگران صادر کنه که پس باید چنین کنید. این باید در طب هم نظیرش هست، پزشکی هم رابطه بین درد و درمان را بیان میکنیم که اگر مبتلا به این بیماری شدید علاجش فلان چیزیست، مالا تزریق است یا جراحی است یا خوردن داروست، این تأثیر داره برای اینکه اون بیماری را درمان کنه. خب پس باید دارو را خورد تا معالجه بشه. اما اون باید حقیقتش اینه که آمریتی توش نیست، یه بایدیست که با اخبار انشاییست که با اخبار چندون فرق نداره. چه بگید دارو درمان این درد استعمال این داروست، چه این که بگیم باید این دارو رو خورد تا درمان بشه. ولی بعضی از این اوامر و دستوراتی که در بعضی از علوم دستوری هست فراتر از این مسئله هست. اینجور نیست که ما صرفا بگیم یک تبدیل انشا به اخبار است یا اخبار به انشا است. مخصوصا اینکه به دنبالش اگر مخالفت بشه با اون باید یه عواقبی داره. خب قانونی وقتی وضع می کنند قوانین حقوقی باید چنین کرد، باید چنان، نباید چنان کرد، اما صرف این باید و نباید این نیست که یعنی این دوای فلان بیماری است. نه، بعضی که مخالفت کنه بعدش مجازات داری، اگر نکنید بعد کتک داری، مجازات داری. حالا یا مجازات فیزیکی یا اینکه دیگران ملامت میکنند، بل چپ به آدم نگاه میکنند، در جامعه منفور میشه، بی‌اعتنایی میشه، تنبیه های روانی است، بالاخره یک تأثیراتی داری. این یه نوع فرقی باید بین این علوم دستوری گذاشت که بعضی از این دستورات از قبیل تبدیل انشاء به اخبار از راحته، اما گاهی بیش از این هاست. این چه فرقی داره و این از کجا ناشی میشه؟ یه نکته دیگه این است که بعضی از این علوم دستوری هست که تنها به دانستن و آموختن و اینها مسئله حل نمیشه. اون چه انتظار میره فراتر از این هست، احتیاج به تمرین و ممارست داریم. فرض فرمایید قوانین راهنمایی یا اینکه استفاده کردن از خودرو چگونه میشه استفاده کرد، قوانین مکانیکی داریم که فرعی از فیزیک هست یاد میگیرند. فرض کنید یک چیزای الکترونیک هم هست توی ماشین ها به کار برفته، اونا رو یاد میگیرند. مقررات راهنمایی هم رو یاد میگیرند که چگونه باید این خودرو رو راهنمایی کن. اما با خوندن اینا آدم راننده نمیشه. بیش از اینا احتیاج به تمرین و ممارست عملی داریم. خیلی از این علوم انسانی هست که اصلا مقدمه هست برای یه همچو وضعیتی که برای شخص پیش بیاد. مثلا حقوق که می خونند نیست صرفا برای این نیست که بدونن مقررات چی هست. حقوق می خونند یا وکیل دادگستری میشه یا قاضی میشه. قاضی صرف دانستن قانون را قاضی نمی کنی، باید قاضی که خودش یه هوش و فراستی داشته باشه، توجه داشته باشه به اینکه اینجا از کدوم مقررات میشه استفاده کرد، چگونه کشف جرم بکنه و تفسیرها رو بدونه. این ممارست هایی میخواد که کارآموزی میخواد، بعد از اینکه مدتی درسشو خوندن باید کارآموزی حقوق هم قضاوت هم بکنند، ولی صرف این که قاضی قانون بلد بشه این کلا سرشونه، درست نمیتونه قضاوت. درست مثل راننده این که قوانین مکانیک و مقررات راهنمایی هم بلده اما نمیتونه رانندگی کنه، اون باید بشینه اونقدر ممارست کنه، تمرین کنه تا بشه راننده. در علوم انسانی یه همچو وضعی هم وجود داره در خیلی از رشته ها، حتی در علوم تربیتی. علوم تربیتی عمدتاً از مبادی روانشناسی سرچشمه میگیریم، خب یه مقداری عرفیات و اخلاق و آداب و اینها میتونه درش موثر باشه، ولی هیچ کدوم از اینها دانستنش آدم رو مربی نمی کنیم. مربی باید ممارست داشته باشه، مهارت عملی میخواد. هر کسی دانا هست به مقررات تربیت این مربی نیست، مربی باید ممارست داشته باشه. این مثل راننده، مثل قاضی، این هم یه شأن دیگه است. این باعث این شده که بعضی ها اصلا بعضی از رشته های علوم انسانی را تردید بکنند که این میشه اسم علم بهش گذاشت، گفتن اینا فن است، مثل قضاوت. قضاوت دن گفتن علم قضاوت است. حقوقدانی بله علم است، مقررات اسلام یاد میگه، درسش رو میخونیم، اما غیر از اون علم فن قضاوت هست، مهارتی است باید کسب بکنی. یا مربیگری این مهارتی است باید کسب. حتی خودسازی و جنبه های اخلاق معنوی هم که برای خود فردم لازم هست و خوندن درست نمیشه، باید دستورات اخلاقی را آدم ممارست کنه، عمل کنه تا بشه محذر یا خودساز بشه، خودساخته بشه. این فن نمیخواد. این حتی در علوم دیگری هم مثل حتی علوم سیاسی هم جریان پیدا میکنی. هر کسی علوم سیاسی خوند دیپلمات نمیشه. دیپلمات علاوه بر دانش سیاسی یه زرنگی هایی میخواد که میدونه از کدوم مقررات در کجا میشه استفاده کنن، درس طرف رو بخونه، بفهمه که این در چه مقامی هست، از چی باید استفاده کرد، در جوابش بحث کرد، چه نکته ای تکیه کرد، موقعیت سیاسی اجتماعی چه اقتضایی میکنه، از چه راهی با اینا یه هنریست. ازاد دیپلماسی میشه یک هنر، یک فن، غیر از علم است. اینا نکته هاییست که در تقسیمات علوم انسانی باید بهش توجه کرد. این مقدمه رو عرض کردم که ما وقتی میخوام مدیریت تعریف کنیم میگیم مدیریت چیه؟ علم است، یه دانشیست، مثل روانشناسی مثلا یه رشته علمی خاصیست، موضوع معینی داره، متد خاصی برای تحقیق داره، یه همچی چیزیست یا نه یه فن نیست. اگر فن نیست یعنی از همون قبیل علوم دستوری است، یا نه مهارت میخواد برای اجرایش. خیلی به ذهن نزدیک میاد که خود مدیریت مثل قضاوت، مثل مربیگری، چون مربی هم یه نوع مدیر است دیگه برای تربیت دیگران، یه فن نیست که حتما مهارت و ممارست میخواد. صرف دانستن مقررات آدم مدیر نمی کنه. حتی بعضی ها دلشون میخواد دوست دارند، میگن اصلا مدیریت یک استعداد خدادادی است، اصلا مایش باید آدم در وجودش باشه. قدرت مدیریت یه موهبت خدایی است، همه کس ندارند. عملا همین جور هاست، آدم جرات نمی کنه این را خیلی سریع بگی، اون بعضی اصلا ذاتاً خدا جوری آفریدتشون که برای مدیریت ساخته شدن. مصداق بیانش که همه شما میشناسید مرحوم دکتر بهشتی بود رضوان الله علیه. از اولی که ما با ایشون آشنا بودیم اصلا این ساخته شده بود برای مدیریت. تا آخر هم اینطور بود. هیچ کس نقش او را در مدیریت نمیتونست ایفا بکنه. اینقدر مسلط بود. هوش خاصی داشت. فراستی داشت. دوراندیشی میکرد. طرف رو بخونه. موقعیت رو درک بکنه. کی حرف بزنه، چی بگه، چه جور بگه، واقعا ویژگی‌های خاص ممتازی داشتون. من سال‌های زیادی از نزدیک با ایشون ارتباط داشتم. اینا میتونم ادعا بکنم که کمتر کسی ایشون درست شناخته بود. به هر حال یک استعداد خدادادی است، ولی بالاخره این استعداد باید به فعلیت برسه. مقدم معلوماتی هم آدم باید داشته باشه، از فنونی هم، از دستورهاتی هم استفاده کنه. یه نکته‌ای که بنده میخوام تکیه کنم روش اینجا اینه که ما اگر مدیریت را حتی به عنوان یک فن، به عنوان یک هنر، چیزی که احتیاج به مهارت داری، احتیاج به ممارست داری، باید کسب کرد در نظر بگیریم، اما این معناش این نیست که مثلا قوامش به مهارت هست و دیگه هیچ دیگه احتیاج نداری. بالاخره مبتنی است بر یک مقرراتی. مدیر بر اساس سلسله دستورالعمل‌هایی اعمال مدیریت می‌کنیم. در خلأ نمیاد مدیریت بکنیم. پس حتما ما یک دانستنی‌هایی، یک دانشی داریم که این فن برای تحقق بخشیدن و اجرای اون هست در خارج. این دانش به هر حال از علوم انسانی است. آیا یک دانش مستقلی است در کنار مثلا روانشناسی، جامعه شناسی؟ ما یک دانش مستقلی هم داریم به نام دانش مدیریت. خب میدونیم یه فرقی مدیریت با اونا داره که این دستوری است، اما روانشناسی محض دستوری نیست. جامعه شناسی محض دستوری نیست. میتونه یک بعد دستوری برای سوار بشه. اما اصل روانشناسی علم دستوری نیست. اون تبیین روابط روانی رو با علل و معلولاتش میکنه. مدیریت اینجور نیست. مدیریت میخواد بگه چه باید کرد، چه نباید کرد. اصلا قوام مدیریته. پس اولا جهت فنی داری. کسی که مدیر هست باید مهارتی کسب کرده باشه. این مهارت مبتنی بر معلوماتی است، معلوماتی از قبیل علوم دستوری. چه باید کرد، چه نباید کرد. مدیر وقتی میخواد یه پروژه‌ای رو مدیریت کنه از کجا باید شروع کنه، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنه، چه نوع تقسیم کار بکنه، وظایف چگونه بررسی کنه، بعد چگونه ارزیابی کنه، بعد آسیب شناسی کنه، بعد معالجه کنه، یه پروژه‌ای را مقرراتی داره باید عمل بکنه. ولی همین علوم دستوری هم مبتنی بر یک سلسله واقعیاتی است. یعنی چرا میگه باید مدیر با زیر دستش باید اینجور رفتار کنه؟ مبتنی برای اصل روانشناختی است. اول طرفین باید درک روانی نسبت به هم دیگه داشته باشن. اون یه واقعیتی است. انسان ها یه همچه حالتی دارن. اگه با هر کسی با تندی و آمریت و اینها بخوای رفتار بکنیم موفق نخواهی شد. اگه آدم با مهربانی، با صمیمیت با همکارش، با زیر دستش برخورد بکنه خیلی موفق تر میشه تا اینکه با زورگویی و آمریت و دستور میدم و باید چنین کنیم. این یه واقعیت روانیست. هر کسی میتونه در خودش هم بیازمایه. هر که آدم بگه باید اینجور بکنیم و تو دلش میگه نباید بکنیم، مگه مجبور باشه. اما اگر روی محبت و صمیمیت بشه و بر آدم توضیح داده بشه که این مصلحت رو داره، ما برای شما هم این نفع داره و برای جامعه این فایده رو داره و برای این بنگاهی که این پروژه درش اعمال میشه این اهداف رو تحقق میبخشه و این حرفا، و مخصوصا رابطه عاطفی بین مدیر و زیر دستش باشید، خیلی اثر بیشتری. این مسئله روانشناختی است، یه واقعیتی است، صرف دستور نیست. اون راه واقعیت رو باید کشف کرد بر اساس اصول روانشناسی. ما متدهای خاصی حالا با تجربه و با تحلیل‌های دیگری که روی تجربه ها میاد بر اساس اون دستوراتی صادر میشه. چون این حقیقت روانشناسی روانشناسانه وجود دارند، پس رابطه مدیر باید با زیر دست چنین باشد. اما صرف این که باید چنین باشد هم مسئله را حل نمی کنه، عملا هم باید تمرین کنه، ممارست کنه تا مسلط بشه، یه مدیر لایقی بشه که بتونه یک دستگاه رو خوب اداره. پس مدیریت چند بُعد. لایه ظاهریش یک عمل مهارتی است که در اثر ممارست پیدا، اما این ممارست مبتنی است بر سلسله مقرراتی است. اون مقررات را باید آموخت. پس یک دانشی لایه زیرین این مدیریت است. اون دانش که مقررات است، دستورات است، این دستورات مبتنی است بر یک لایه زیرین تری و اون حقایق روانشناختی است که وجود داره. حالا احیانا در بعضی از رشته های شاخه های مدیریت تنها مسائل روانشناسی نیست، جامعه شناسی هم هست، حقوق هم هست، مردم شناسی هم هست، چیزهای دیگری هم باید زمینه بشه. ولی به هر حال در محیط اسلامی و فرهنگی علوم دینی هم باید باشه. بعد انگیزه هایی که در اجرای اونها هست باید ملاحظه بشه، شرایطش فراهم بشه تا مدیر بتونه کارشو درست اجرا کنه. منظور این است که ما مدیریت را باید یک هرمی در نظر بگیریم که لایه‌های متعددی داریم و بالاخره به لایه زیرش که میرسیم که قاعده هرم باشه، مجموعه ای از علوم دیگر انسانی قرار داریم که برایند اون مجموعه علوم انسانی اون قسم دستوری مدیریت را میسازیم. این برایند اونها میشیم، یعنی با توجه به واقعیات روانشناسی و جامعه شناسی و احیانا مسائل دینی، برایندش میشه اون دستورالعمل‌هایی که دستور مدیریت را به عنوان علم دستوری به ما معرفی میکنیم. اون زیر ساخت‌های این علم، این دانش دستوری، یه سلسله حقایق عینی است، واقعیت‌هایی است که باید کشف کرد و شناخت و بر اساس اونها اون دستورات را پیریزی کرد. این یه نکته که یه بچه جمعی میشه بین نظرهایی که درباره مدیریت هست، که مدیریت یک فن است، یه مهارت است، یا یه علم دستوری است، یا یک علم واقعی است. فیشه گفت این لایه هایی داره، همه اینها در مدیریت هست. اون چه در لایه رویین با شما مواجه هستیم یه مهارتی است که مدیر کسب کرده و اون را اعمال میکنه، اما این مهارت در خلع نیست، مبتنی است بر یه پایه هایی. به همین ترتیبی که عرض کردن این پایه ها وجود داره. یه نکته دیگری که هم در مدیریت هم در بسیاری از رشته‌های علوم دستوری لحاظ میشه اینه که ما درسته که مثلا وقتی حقایق روانشناختی رو درست شناختیم، حالا صرف نظر از مکاتب مختلف و تأثیراتی که این مکاتب مختلف در حل مسائل روانشناسی داریم، اونا را حالا کنار بذاریم، مسلماتش رو بگیریم که همه روانشناسان این واقعیت رو قبول دارن. ما وقتی یک حقایق عینی روانی را شناختیم، یعنی تأثیر و تأثیراتی بین روان ما با یک سلسله از حقایق عینی، این تأثیر و تأثیر متقابلی که بین روان ما، روح ما با حقایق خارجی و حوادث برقرار میشه، این پدیده‌های روانشناسی رو به وجود میاریم. این چگونه رابطه بین این حقایق با اون دستورات برقرار میشه؟ سادهش اینه که رابطه بین است و باید رو روانشناسی میگه چنین است، دستوراتش میگه باید چنین کرد. این رابطه بین است و باید چگونه برقرار میشه؟ خود به خود به طور طبیعی پیدا میشه. بعضی جاها جواب مثبت. در پزشکی وقتی گفتن آقا فرض کنید حالا داروی سرطان کشف شد، من اگه خدای نکرده مبتلا به سرطان باشم، خب باید این دارو رو استعمال کنم تا خوب بشم، دیگه مشکلی نداره. حالا سرما خوردم، قرص سرما خوردم، سرما خودی میخواد خوب بشم، باید قرص سرما بخوردم، یه چیز ساده ای از میکنم. این رابطه بین است و باید خیلی مشکل نیست، تبدیل اخبار و انشا به هم دیگه خیلی راحت انجام میگیریم. علتش هم این است که باید اینجا کاشف از رابطه بین یک علت، علت تامه با معلولش. اگه این کار بکنی این میشه، این وجوب به قیاس است. اگر میخوای این تحقق پیدا کنه باید اون را انجام، این وجوب به قیاس خیلی راحت انجام. اما همه جا اینجوری نیست. در مسائل در باید و نباید های اجتماعی اون وقت که خیلی مسائل پیچیده است و باعث میشه که در تمدن های مختلف، در فرهنگ های مختلف این باید و نباید ها تغییر میکنه. در حد اثبات و نفی یک رفتاری در یک جامعه باید به خود میگیره و در جامعه دیگری نباید، 100% با هم مخالف. یه رفتاری در یک جامعه زیبا شناخته میشه، خوب شناخته میشه، مردم میپسندن، تشویق هم میکنن، این همین رفتار در یک جای دیگه میگن معیوب، بد، گناه، از زشت، اسمش هم نبرید. داریم ما اینا. اینجا رابطه اسب با باید چگونه برقرار میشیم؟ حالا گفتم اسم بعضی شامل نباید بود دیگه، مسئله روز دنیا و مسئله هموسکسوئله. من یادم میاد یه سفری ما رو دعوت کرده بودم برای یه سخنرانی در یکی از ایالت‌های آمریکا. یکی از دوستانی که الان پست مهمی در کشور داریم، حالا چون با چیز بار مثبت و منفی نداره اسمم ببرم اشکال نداره، آقای دکتر نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور. ایشون اون وقت در آمریکا تحصیل می‌کرد. یک سفری ما را چند کشور ایالت‌های آمریکا بود گردون، دانشگاه‌ها رو ببینیم، مراکز مختلف و اینا. فقط تنها سفری بود که ما اجازه داشتیم از نیویورک خارج بشیم، یعنی به طور رسمی. اونا دیگه چون به خاطر دیدن سازمان ملل میرفتیم در از نیویورک مرز نباید خارج میشدیم، ولی اون سفر چون از فیلادلفیا دعوت کرده بودن سخنانی در اونجا داشتیم، ما ایالت‌های دیگه هم میرفتیم. به هر حال ما در یکی از در خود واشنگتن در خدمت آقای دکتر نهاوندیان بودیم، داشتیم با ماشین تو خیابونا یه خود گردش میکردیم، جای مختلف اونجا رو ببینیم. رسیدیم سر یه چهارراهی، یه ساختمان بلند چند طبقه ای بود، یه کتاب فروشی بود، خیلی هم مجلل و ساختمان زیبا بود. من بهشون گفتم خوبه اینجا بریم این دانش این کتاب فروشی سری بزنیم، شاید کتاب جالبی هنوز ایران نرسیده و اینا تازه باشه ببینیم. و گفت نه نه اینجا پیاده نشه. گفتم چرا؟ گفت حالا میگم بهشون. یه خود که رد شدیم یکی دو نفر نشون داد، گفت اینا رو نگاه میکنیم چی دمیر؟ گفت اینا مردن، لباس زن پوشیدن، بزک کردن، اینجا مرکز همجنسگرایان. این کتاب فروشی اصلا کتاب فروشی همجنسگرایانه. این همه کتاب و فیلم و چیزها همه تبلیغات همجنسگرایی است. اگه شما اینجا پیاده می شدیم دشمنان شما رو اینجا می دیدن فردا برات مکافات درست می شوند. خب خدا پدر تا بیامرزه. ما چه می دونیستیم؟ ما این ساختمان مجلل کتاب فروشی دیدیم گفتیم ما رو می دیدن. خب ببینید در مرکز شهر واشنگتن در یکی از میدانهای بسیار معروفش ساختمان بسیار مجلل و زیبا کتاب فروشی هم هست و کارهای فرهنگی فیلم و چیزهای از این قبیل اینا رو دونید تکثیر میکنن و میفروشن. ما در اون حول و حوش کسان مردی که درست لباس زنانه پوشیده بود بزک کرده بود صورت جو بزک کرده شورت کوتاه پوشیده بود همون دنبال مشتری میگشت رو اطراف میزنید و حالا جالبه که بدونید که همه میدونید که یکی از کارهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا میکنن اینه که سعی میکنن این گروه هم جنسگرایی ها رو ازشون استفاده کنن برای رأیشون رأی اقلیت ها رو. این کار سیاست مداران در همه دنیا است. در دموکراسی جدید این هنری است که بالاخره باید اقلیت ها رو جذب کنن رأیشون رو داشته باشن همه جا ورز. و اتفاقا حزب دموکرات در این جد از جمهوری خواه جلو هست در آمریکا. دموکرات ها غالبا این اقلیت ها اینا رو به خصوص همین همجنسگرایان و اینا رو همیشه دست سر گوش رو میکشند برای اینکه آرایش رو برای انتخابات داشته باشه. اصلا اون افتخار میکنه به کارش به مرامش رسما تبلیغ میکنند که تا حالا مناسب آمریکا نیست. من در اتریش هم دیدم بعضی کشورهای دیگه زیباترین ساختمان ها در بهترین نقطه شهر باشگاه همجنسگرایان چیز داره پرچم داره ساختمان زیبا بود. شخصیت های مهم وزرا و وکلا خیلی راحت رفت آمد میکنند اونجا برسومه تو اتریش. چون خودم الانم یادمه که کجا بوده اینا عرض میکنند. البته من نرفتم تو شما از دور دیر. خب این در یک کتاب مغرب زمین عمده این کشورها الان در خیلی از این کشورها ازدواج دوتا همجنس قانونی است. اما در ایران واقعا هنوز هم آدم سختش میاد اسمشو ببریم. اینقدر زشته. اونا آدم هم به اصطلاح ما هم آدمیم. بالاخره ما اینجوری عقیدمون فرهنگمون اونا اونجوریه. واقعیت هم همون واقعیت های انسانی است. نیاز جنسی هست و تمایلاتی است که بالاخره برای ارضای غریزه جنسی وجود داره و یه مقدار چیزای دیگه هم زمینه بهش میشه. یه همچین پدیده ای رو در اونجا میگه باید این راه باز باشه. اینجا میگم باید بسته باشه. نباید چنین چیزایی مجاز باشه. نه تا نباید بلکه اشد مجازات برای کسی است که چنین رفتارهایی داشت. این باید و نباید از کجا پیدا میشه؟ واقعیت های فیزیکی و روانی در اینجا و اونجا مشترکه. اینجا مرد و زن هست و اونجا مرد و زن هست. اونجا این غریزه وجود داره اینجا هم وجود. چطور اینجا میشه نباید اونجا میشه باید؟ حالا بگذاریم از این که در خود مغرب زمین هم 40-50 سال پیش همین بایدها نباید بوده. تدریجا شده حالا باید. این رابطه بین است و باید را چی تنظیم میکنی؟ این مسئله مهم ایست که به فلسفه راه پیدا کرده. به هیوم میگه اینا اصلا دو نوع ادراکن هیچ رابطه ای با هم ندارن. منشه این ادراک یک عاملیست، یک قوه است، منشه اون یک قوه دیگریست، هیچ ربطی به هم نداره و نمیتونن. اگر ما قیاسی تشکیل بدیم که یکی از مقدماتش است و باید در نتیجه باید بگیریم، این قیاس مغالطه است. مغالطه بین است و باید معروفه، پس اصلا نمیشه از هیچ استی ما نتیجه باید بگیریم. از اون طرف میبینیم ما بسیار از این بایدها، مثلا بایدهایی که در مسائل علوم انسانی رسما مطرح میشه و در همه دنیا مورد قبول هست، اینو مبتنی بر یک حقایق واقعی است که از قبیل است ها از هم. این چطور از این است اون باید نتیجه گرفته میشه؟ جوابی که میشه داد اینجا این است که اینجا ما یه واسطه داریم به نام نظام ارزشی. این نظام ارزشی بایدهاییست که مستقیماً از اصل گرفته میشه و همون کاشف از رابطه وجوب بالقیاس هست نسبت به اجزای علت تامه. هر چیزی جزئی از علت تامه برای یک پدیده‌ای باشه باید وجود داشته باشد تا معلول تحقق پیدا کنه. همه کسانی که با فلسفه اسلامی آشنا هستند این وجوب بالقیاس رو میدونن. میگن وجوب چند جور تقسیم داره؟ وجوب به ذات بالغیر و وجوب بالقیاس الالغیر. سه قسم وجوب داره. این وجوب بالقیاس الالغیر یعنی اگر فرض کنیم وجود یکی را، دیگری باید فرض شود. کاشف از یک قضیه شرطیه است. این باید از اینجا پیدا میشه. این نظام ارزشی است که کسانی این نظام ارزشی را اول میپذیرند. این نظام ارزشی واسطه می شود بین اون است ها و باید یک ازش نتیجه گرفته می شود. اون وقت نقل کلام می شود در این نظام ارزشی که خود نظام ارزشی چگونه تحقق پیدا می کنه. یعنی چطور می شه که آدم به چیزی میگه خوب است یا بده، این کار زشت است یا زیباست، این از کجا پیدا می شود؟ این مکتب مربوط به مکاتب فلسفه اخلاق، جاش اونجا از بدل می شود. ولی به هر حال مسئله ایست مورد بحث در سؤالی ترین سطوح محافل علوم انسانی، مسائل نظام ارزشی، این که ارزش اصلا چگونه تحقق پیدا میکنه در انسان. خب طبعا این بحث نم به درد این جلسه میخوره، برای بنده اهل این هستن که اینجور مطالب بلند علمی را بتونم بیان کنم و اگرم یاد گرفتم میتونم درست توضیح بدم برای حالا وقتش نیست، جلسه هم داره این نیست. اما اجمالا این را میتونیم بپذیریم که ما اگر حقایق روانشناسی را که از قبیل است ها هستند، واقعیت های عینی هستند، به وسیله تجربه شناخته میشن در علوم در اونجایش که قابل تجربه است، یا فرضاً ما از راه وحی با شناختیم، اون کسانی که وحی را قبول دارند و کاشفه از واقع می دونند. به هر حال وقتی دانستیم این حقایق را، نتیجه های دستوری ازش می گیریم. حالا که این واقعیت ها هست، پس باید چنین کرد. این واسطه نظام ارزشی است. اگر همه نظام های ارزشی انسان ها ملل مختلف یکی بود، نتیجه همه جا یکی می شود. ولی کسانی نظام ارزششون مبتنی بر یک پایه هاییست، در یک نظام دیگری مبتنی بر پایه های دیگریست. این نظام چون مختلف است، نتیجه گیری که از اون است ها می شود مختلف در میاد. یه جا میشه حلال، یه جا میشه حرام، یه جا میشه زشت، یه جا میشه زیبا. این بر اساس اون نظام ارزشیست که واسطه است بین اون است ها و باید های دستوری. خب مسئله خیلی جدی است، چیز ساده ای نیست. اگر یک کسی ادعا کند، حالا اینجا که نشستیم میگیم ادعا میکنیم، گفت سنگ مفت و گنجشکم مفت دیگه، میگیم برای طوری نمیشه. یک کسی ادعا کند که حل این مسئله اهمیتش کمتر از انرژی هسته‌ای نیست، خیلی بعید ندانید که این رابطه چیه و نظام ارزش چگونه تحقق پیدا می‌کنه. اونقدر مسئله پیچیده و دارای نظرهای مختلف و عمیقی هست، از قدیم ترین ایامی که فلسفه شکل گرفته، حالا بگم که معروف هست در فلسفه غرب، معروف ترین شخصیت قدیمی و فلسفه اخلاق را سقراط می‌دونیم. تا به حال هنوز این مسئله یک حل مقبولی که همه کس بتونن با آسانی بپذیرند و قبول کنند نیافته. اگر بشه پیدا کرد در نظام اسلامی است. حالا روی این فرض میخواد عرض بکنیم که مدیریت به عنوان یک دانشی که از دانش‌های دیگری به خصوص روانشناسی تغذیه میشود، وقتی دستوراتی را القا میکند و حق دارد القا کند که بین اون واقعیت‌های روانشناختی با این دستورات یک نظام ارزشی شناخته شده‌ای واسطه باشد. خود این نظام ارزشی جزء علوم انسانی است. فلسفه ارزش هاست، فلسفه اخلاق است. ولی این تأثیر می‌گذاره برای اینکه ما علوم دستوری را از علوم واقعی استنتاج بکنیم. این تأثیری است که بعضی علوم انسانی در بعضی دیگه میگذاره و حاصلش اونی که میشه تا یه حدی با اطمینان گفت اینه که ارزش عبارت هست نظام ارزشی یک ملتی، یک جمعی، یک فرهنگی مبتنی هست بر باورهایی که در اون نظام وجود داره. انفکاک ارزش ها از باورها، این مثل درخت بیریشه میمونی. اگه ما این سلسله ارزش هایی را همینطور بپذیریم، بگیم ما اینو ارزش میدونیم، خب کسی با آدم مزاحم آدم نمیشه، خب آزاد داره که سرش دلش میخواد میگه دیگه. قرار داد میکنیم همینجوری گترهی فلان چیز خوب است، فردا میگیم نه خیلی بد است. قرار دادی صرفی گرایش های پوزیتیویستی، این درخت بیریشه ایست. که شجرت نکت تثت من فوق الارض ما لها من قرار، اساسی نداریم. و شما امروز میگید این خوبه، فردا قرارداد میکنید که بلی، و یکی دیگه فردا میگید قرارداد دیگه، اساسی نداریم. یه رابطه منطقی باید باشه بین باورها و ارزشها. پس برای اینکه ما یه نظام ارزشی صحیح داشته باشیم، احتیاج داریم به یک نظام عقیدتی منطقی. از اینجا ما میخواییم بگیم که باز بخشی از علوم انسانی پایه هستن دارای کل علوم ارزشی و دستوری. یه سوالی که عزیزان مطرح کرده بودن من خوندم همین است که مسائلی از قبیل فلسفه و عرفان و کلام اسلامی چه نقشی میتونن در سایر علوم انسانی داشته باشن؟ جوابش این است که اینها باورهایی را ایجاد میکنن که اینا پایه هستن برای نظام ارزشی، که نظام ارزشی واسطه ایست بین حقایق علمی روانشناسی و سایر علوم انسانی با دستوراتی که از اینها صادر میشه. در پزشکی ما هیچ رابطه این چیز هم نمیخواستیم، احتیاجی نداشتیم. وقتی گفتن دوای سرماخوردگی این قرص هست دیگه، باید خورد دیگه تا خوب بشه. اون چیزی هم ضرر داره برای سرماخوردگی، مثلا ترشی هم نخورید برای سیرتون خوب نیست، دیگه احتیاج به نظام ارزشی نداره. اما در علومی که بر اساس یک ارزش ها تفاوت میکنه نتیجه گیری ها، باید اول اون نظام ارزشی تثبیت بشه، یعنی فلسفه ارزش ها و فلسفه اخلاق. خود این نظام ارزشی باید مبتنی بر یک باورهایی باشه این بطرهی نیست. تا اون باورها تثبیت نشه که عمدتا به فلسفه ها، چون این باورها این فلسفه مضاف هست، فلسفه اخلاق هست، فلسفه ارزش هست، همه اینا مبتلی است به متافیزیک. تا اون مسئله فلسفی درست هستی شناسی جای خودش رو باز نکنه و نظرهای قابلی که نتیجهش خداشناسی است به دست نیاد، همه اینا بیپایه هست. پس اونها نقشی بخشی از علوم انسانی، اونهایی که از قبیل مسائل متافیزیکی رو بحث می کنند و نتایج یقینی به بار میارند، اساس از برای همه علوم انسانی میگه. چون سایر علوم انسانی میخواد از یک حقایقی دستوراتی را استخراج کنند. این دستورات مبتنی است بر نظام‌های ارزشی مختلف. طبق یک نظام ارزشی میشه باید، طبق یک نظام ارزشی میشه نباید. پس هر بار باید اون نظام ارزشی را تبیین کرد. اون نظام ارزشی مبتنی است بر باورها. پس اول اون علوم انسانی رو باید استخدام بخشید که پایه نظام ارزشی است و اینها میتواند رابطه بین باید و نباید های دستوری را در علوم دستوری، چه علوم دستوری محض باشد مثل حقوق و چه دستوری های مرتبط با واقعیت باشد ارتباط نزدیک مثل اخلاق، همه اینا باید اول نظام ارزشیش تبیین بشه تا بر اساس اونها پایه‌ای منطقی باشد برای استخراج بایدها از اصلها. این ما درسی است که خدمت آقایون پس میدیم و دوست داریم که اگر نظرهای تصحیحی داشته باشند، اصلاحی داشته باشند، حالا کتباً شفاهاً ما هم را مطلع کنند که استفاده کنند. از اینکه وقت عزیزم را گرفتیم معذرت میخوام. امیدواریم که خدا به توفیقات همه شما بیفزاید و ما هم را توفیق بده که به عنوان یک شکرگزاری از این نظامی که به برکت خونهای شهدا برپا شده بتونیم دین خودمون را ادا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.